استفاده کردن از فضاهای حیات وحشی داخل پارک‌های تهران اینه که یه شخص، یه علاقمند، یه گردشگر میتونه با توجه به اینکه ساکن شهر تهران باشه، میتونه با طی مسافت خیلی کوتاه بهش دست پیدا کنه و این نشون دهنده پتانسیل بالای این پارک هاست. من وقتی عکاسی میکنم از گونه های جانوری که خصوصا پرندگان، چون به حال پرندگان به واسطه امکان پروازشون به راحتی میتونن تردد کنن بین فضاها، نتیجتا ما خیلی وقتا اومدنشون و رفتنشون رو نمیبینیم ولی حضور دارن در اون پارک و وجودشون رو بعد از اینکه هستن میبینیم و عدم وجودشون رو بعد از اینکه نیستن میبینیم. خیلی وقتا شده که من برای مثال برای تایید فرمایش خانم به فتایی از سسک تاش طلای اسم بردن، تا روزی که از این پرنده عکاسی نشد و به جدای از پرنده نگرها و علاقمندان محیط زیست و حیات وحش نشون داده نشد، تا وقتی که مردم عادی این رو عکس رو ندیدن باورشون نمیشد که این پرنده در پارک جمشیدیه هر سال داره به عنوان پرنده مهاجر و مهمان زمستان گذران حاضر میشه. خب این نشون دهنده اهمیت عکاسی حیات وحشه که میتونه چقدر قشنگ آمارها رو بده و به مردم و گردشگر و علاقمند نشون بده که یک پارک در حتی داخل شهر میتونه چه پتانسیل هایی داشته باشه، میتونه چه جاذبه هایی رو داشته باشه. یه نکته اجازه بدید من داخل پرانتز یه نکته خیلی مهم رو فقط بهش اشاره کنم، بعد دوباره از خانم فتایی خواهش میکنم که راجع به یکی از پارک‌های خیلی مهم شهرمون توضیحات کامل بدن و امکاناتی که در اونجا برقراره. ببینین یکی از معضلاتی که به نظر من باید راجع بهش صحبت بشه اینه که یک شخص، یک علاقمند، یک گردشگر، یک توریست داخلی حتی وقتی وارد یک پارک میشه باید یه سری نکات رو رعایت کنه و در حفظ و نگهداری اون فضا بکوشه. یک همیشه تخریب اون فضا شکستن شاخه نیست، کندن گلهای اون پارک نیست، خیلی وقتا رها کردن یک گونه غیر بومی و نامناسب در اون فضا باعث تخریب میشه. اگر بخوام به یکی از گونه های مهاجم که حقیقتا مال فضای استان البرز و اصلا شهر تهران نیست اشاره کنم، شاید بد نباشه به سنجاب اشاره کنم. متاسفانه حالا یه مقداری بحث محیط زیستیه ولی جا داره که برای آگاهی مردم این رو در خال پرانتز همونطوری که گفتم مطرح کنم. سنجاب ها رو آوردن از متاسفانه از استان، از استانهای کردنشین از و استانهای لرستان و اون قسمتهایی که زاگرس، دامنهای زاگرس و جنگلهای بلوط بود سید کردن. خیلی کار اشتباهی بوده، اینا رو آوردن به علاقمند و واگذار کردن. طبق آماری که هست تعدادشون خیلی زیاده و هر سال این کار داره اتفاق میفته. طرف اینو میاره تو منزل، اولین باری که خودش رو یا بچهشو گاز میگیره یا بعد از یه مدتی احساس میکنه دیگه نمیتونه نگهداری کنه، میگه آقا جنگل دیگه، میبرم اینو رها میکنم. تمام پارک های داخل تهران و اطراف شهر تهران پر از سنجاب شده، باغا تمام پر از سنجاب شدن و این معضل محیط زیستیه. خواهش میکنم این نکات رو رعایت کنن. حضور پرنده‌ای مثل بلبل خرما اساسا مال استان تهران نیست. از قدیم بهش میگفتن بلبل خرما یا بلبل اهوازی، مال نیمه جنوبی استان تهرانه. به واسطه صدای نسبتا قشنگی که داره هیس سید شد تو قفس، به شهر تهران و جاهای دیگه هم رسید، از قفس رها شد، فرار کرد یا اصلا آزادسازی شد، رهاسازی شد و وارد اکوسیستم شد و انقدر قشنگ خودشون رو این حیوانات در واقع آداپته میکنن با محیط که دیگه موندگار شدن و عضو چرخه محیط زیست، اکوسیستم محیط شدن. نتیجتا خواهش میکنم که شنونده ها و عزیزان علاقمند این نکات رو در نظر بگیرن. از خانم فتایی خواهش میکنم که برامون بیشتر در رابطه با پارک های مهم و پارک های بزرگ که پتانسیل بالاتری دارن یه مقداری صحبت کنن و ازشون.
بله خوشحال میشیم به جز پارک جمشیدیه اگر مقصد دیگری هم هست به نیت پرنده نگری میتونیم ازش استفاده کنیم، معرفی بشه به شنونده ها.
بله، یکی از پارک‌های مهم دیگه برای مقصد پرنده‌نگری پارک پلیس هست. پارک پلیس در قطع زمینی موسوم به نام باغ مجیدآباد یا باغ اناری که در شمال شرق تهران هست احداث شده. این پارک پتانسیل بسیار بالایی داره برای پرندگان عبوری. ما مخصوصا امسال بهار سسکای بسیار فراوانی رو در این باغ تونستیم رکورد بکنیم، عکس بگیریم. یکی از این سسکا که شاید اسمش هم شاید به پارک نخوره، سسک جنگلی بود. قطعا این سسک رو ما در مناطق جنگلی میتونیم مشاهده کنیم، ولی امسال بهار به راحتی در همین پارک توسط دوستان رکورد شد و خودم هم تونستم این رو دیدم و بسیار زیبا بود. پارک پلیس یه جذابیت بسیار خاص داره. در فصل بهار سهرهای مختلفی مثل سهره گلی، اینجا امکان نشون دادن عکس وجود نداره.
دوستان اگر... جستجو هم میتونن بکنن وقتی که اسم اینها رو میشنون.
حتما اینو اگر جستجو بکنن توی قسمت های مختلف سایت، اگر بتونین سهره گلی رو از نزدیک ببینین، یک پرندهی به اندازه گنجشک با رخساری قرمز آتشی و بسیار زیبا، پر جنب جوش و با صدای منحصر به فرد. و این پرنده بسیار جذاب هم برای عکاسی به خاطر رنگی که داره و هم به خاطر صدای زیبایی که داره، برای پرنده نگرها فوق‌العاده جذاب است.
بله.
در پارک پلیس ما علاوه بر پرنده نگری و پیاده روی، یک عمارتی داریم، عمارت تاریخی ارباب هرمز، که یکی از آثار بی‌نظیر جامانده از دوران قاجار هست. ارباب هرمز که در واقع پسر ارباب جمشید بوده، یکی از خیرین منطقه بوده که به دلیل منصف بودنش تصمیم میگیره که تهران پارس رو جدول کشی و خیابون کشی بکنه، که یکی از این بخش ها همین بخش پارک پلیس بوده که اون موقع به نام باغ اناری معروف بوده.
بله.
این عمارت در همین پارک پلیس دو طبقه هست و یک سالن بسیار بزرگی داره با سرستون‌هایی که با گچبری‌های بسیار زیبا توسط هنرمندان ایرانی تزیین شده. علاوه بر پرنده نگری، شما از این بخش باغ هم میتونین دیدن بکنین که واقعا جذابه و داستان بسیار جالبی پشتش داره، که در واقع یادگاری از دوران گذشته برای ماست.
عجب. امیدوارم که حتما همه برن ببینن، به ویژه سهره گلی یا سینه سرخ رو.
نه.
سهره سینه سرخ نیست؟ چون من سرچ کردم نوشته سهره گلی یا پرانتز سینه سرخ.
اشتباه.
متفاوتن با هم؟
نه متفاوت.
خب الان این صداش صدای ببینید گلیه یا سینه سرخ، این صدایی که من پیدا کردم. بشنویم با هم دیگه.
این سینه. هیچ کدوم نیست.
نیست.
هیچ کدوم از اون دوتایی رو که اسمشو برده نیست.
صدای چیه؟
نه این نیست.
نه.
ببینید، اشاره کنم برای صدای سهره گلی، وقتی این پرنده میخونه تداعی یک جمله کوتاه به انگلیسی برای ما پرنده نگرهاست.
خب
نایس تو میت یو، انگار داره میگه نایس تو میت یو. بله.
یعنی چطوری میشه؟ شما ازتون خواهش کنم که شبیه بهش بفرمید که چطوری میگه نایس تو میت یو.
من تقلید کنم، ولی میتونم اگر پیدا کنم توی گوشیم صداشو بذارم.
آره من میتونم، ولی صداشو در
شما میتونید؟ خب بفرمایید.
این صدایی که الان شما پخش کردین صدای آلارم و احتیاط جمع کردن جوجه های ماده سهره گلیه.
یعنی چی؟ یعنی خودش این صدا رو در
میاره؟ بله، صدای ماده جوجه سهره گلیه که جوجه هایی که از لونه اومدن بیرون رو داره سعی میکنه نزدیک خودش جمع کنه.
پس سهره گلی بودش این بالاخره.
بله، اون قسمت پارت دومش، چون دو تا پارت داشت. قسمت اول اصلا یه پرنده دیگه.
30 دقیقه است این فایلی که الان من از صدای سهره
خب احتمالاً اون قسمت اولش میکروفون به هر حال تو اون فضا فقط اون پرنده نبوده، پرنده دیگه ای هم بوده، صدای اون بود.
خب جالب شد. یعنی اینا در ساعات مختلف صداهای متفاوت
برای رفتار مختلف.
آها، برای رفتار متفاوت. چرا
نر صدای مختلفی داره، همونطوری که ما برای خوشحالی اون صدایی رو در نمیاریم که برای ناراحتی، برای فرار اون فریادی رو نمیزنیم که برای خوشحالی. آها. و غیره، اونها هم در حالت عادی در واقع توناژ ها و ملودی های مختلفی رو
چقدر جاله. این و اینا مطالعه شده روشون و میدونی که الان وقتی صدا داره چی میگه،
تماما مستنده و موجوده. و شما وقتی صدای آلارم از یک پرنده رو بخواید اون رو سرچ کنید، دقیقا همون موجوده.
عجب.
این خیلی مهمه. خیلی وقتا ما با دوستانی که به صورت گردشگر میبریمشون تو محیط طبیعی، وقتی میخوایم اینا رو براشون توضیح بدیم، دقیقاً از میخوام بهشون میگیم، به دوستان عزیزی که همراهمون هستن میگیم ببینید این صدا رو گوش میکنی، حالا هر پرنده ای هم فرق نداره، برای مثال یه دارکوب میگیم این جیغ رو میشنوی، این جیغ قلم رو طلبیه، یعنی نره دیگه ای حق نداره بیاد، اگر اون هم تو اون محدوده اون صدا رو داشته باشه، این نره غالب که مال این محدوده است سری برای اینکه اونو بیرون کنه به سمتش میره. نچتن هر صدایی در پرنده ها، نه فقط پرنده ها، همه ی حیوانات معنی و مفهوم خاص خودشو داره.
فکر میکنم هی جذابیت های دنیای پرندگان و پرندنگری داره بیشتر میشه برای ما در این برنامه شب رو با حضور خانم شهرزاد فتاحی، راهنمای طبیعت گردی و پرندنگری، جناب حسین ایجادی، عکاس حیات وحش و فعال محیط زیست و گردشگری، و علی حدیدی فرد عزیز، راهنمای گردشگری. همچنان لطفاً با ما باشید.
چه خوبه با همین روبروی همین، توی قصه و شادی با کنار همین، از خدا ممنونم ایران خاکمه، قطعی از این خاک تهران.
خب بریم سراغ بخش موسیقی و بسته صوتی که خانم غزل نهانی زحمتش رو میکشن. بخش پرطرفدار برنامه ما هم هست، یکی از بخش‌های پرطرفدار، ازشون ممنونم و بسته صوتیشون رو امشب هم با هم دنبال میکنیم.
سلام، شب شما بخیر. من غزل نهانیم و شما در این لحظه قصه ساخت موسیقی تعدادی از فیلم‌های سینمایی از زبان حسین علیزاده رو با ما می‌شنوید. تیق، سریال زیر تیق، چقدر دوستش داشتن، چقدر من دوستش داشتم. شهرت درد جذابیه، مثل عشق میمونه، درد میکشی اما لذت میبری. دو تا جایزه فجر و کار کردن با همه خواننده های مشهور اون روزها اسم منو سر زبون انداخته بود. به قول برخی رفقا من دیگه متعلق به خودم نبودم، ولی اینا همش لوسبازیه و بس. اوایل دهه 80 بود و آغاز فصل تازهی در هنر. من کمی از سینما فاصله گرفتم و احساس میکردم از اون وضعیت سیراب شدم. همه وقتم صرف آلبوم های استاد شده بود، ساز خاموش و سرود مه. یه روز اتفاق عجیبی افتاد. تلفن خونه زنگ خورد. هنوز سپیده نزده بود. پشت تلفن مردی با فارسی دست و پا شکسته گفت: حسین علیزاده؟ وقتی بهش گفتم بفرمایید، چند لحظه زمان برد. صدای خشخش تلفن به من نشون داد که از جای دوری دارن تماس میگیرن. گفت: آقا، من از طرف آقای هری گارکسون ویلیامز تماس میگیرم. نمیشناختمش، حتی اسمشم به مخیلم نخورده بود. گفت: ایشون میخوان امتیاز یکی از آهنگهای شما رو خریداری کنن. پرسیدم: برای چی؟ و جواب داد: برای فیلم تازه ریدلی اسکات. باورم نمیشد. اون برای چی باید از آهنگ من توی فیلمش استفاده کنه؟ سابقه نداشتین آمریکایی‌ها هوس موسیقی ایرانی به سرشون بزنه، اونم تو سبک و سیاق من. ولی کدوم آهنگ؟ خیلی سریع گفت: ساز و آواز. خب همه موسیقی ما ایرانی ها ساز و آوازه. ساز و آوازی که پاش به قلمرو بهشت هم باز شد. حالا اسمم تو تیتراژ یه فیلم هالیوودی دیده میشه. دقیقاً اون قسمتی که کسی نمیشینه نگاه کنه. به خودم قره نشدم. اینم یه چیزی بود که گذشت. موسیقیم کمی از شور و حال افتاده بود. یه فاز جدیدی به خودش گرفته بود. گاهی کمی حزن و گاهی کمی درد. مجید مجیدی در همین حال و احوالم فیلمنامه ی آواز گنجشک‌ها رو به من داد. فیلم رو دیدم. فکر کردم تصویر تازه‌ای خلق کنم. تصویری از شادی‌های مردم، از لحظات پرشورشون، از اون دقایقی که زندگی می‌کنن و از اون حلاوتی که من و تو نمی‌چشیم. یه شور تازه نیاز من بود. و من نیازم رو اقناع کردم و باز هم یک جایزه دیگه از جشنواره فیلم فجر. صدای دست ها بلند شده. صدای پرهیجان مجری خیال من رو پاره میکنه. مجری فریاد میکشه: این چهارمین جایزه استاد است. کدوم استاد؟ مجری میگه: رکوردی جا به جا شده. کدوم رکورد؟ و مجری ادامه میده: او کسی نیست جز حسین علیزاده. من کدوم حسین علیزادم؟ اونی که روزی سادگی موسیقی فیلم مفتونش کرده بود و استقلال رأی داشت، یا حسین علیزاده ای که حالا دیگه دارن استاد خطابش میکنن، در حالی که من هنوز در محضر استادانم تلمز میکنم. بلند میشم، روی سن میرم و جایزم رو میگیرم برای فیلم سینمایی ملکه. این چهارمین جایزه منه و میدونم که آخرینش هم نیست برای منی که حسین علیزادم. نمیدونم، شاید این یه حس زرد کم عمقه، شاید برای من کافیه، شاید حالا دیگه باید بشنوم، بخونم، فکر کنم و استراحت کنم. شاید اصلا بس باشه. اما آخریش رو نیستم. من حسین علیزادم. با این سن خداحافظی میکنم، اما میدونم که باز پای من به روی این سن باز میشه. باز صدام میزنند، باز صدای دستها رو میشنوم و باز هیجان زده میشم. ولی بی خیال حسین، حالا دیگه 8 ساله که نمی سازم. 8 ساله که سازم برای هیچ فیلمی کوک نشده. ولی شاید روزی این سکوت رو بشکنم. شاید به همین زودی ها.
شب بر شما خوش خانم ها آقایان، همچنان شب رو میشنوید از رادیو تهران. امشب با موضوع پارک های تهران و با تمرکز بر پرنده نگری، اینجا دوستان با تخصص های مختلف خدا رو شکر حضور دارن. آقای پردیفرد که بیشتر در خصوص بعد گردشگری ماجرا، خانم فتاحی خیلی تخصصی در مورد طبیعت گردی و پرنده نگری میتونن برامون صحبت کنن. آقای ایجادی هم که همه فن حریفن دیگه، ولی مخصوصا در مورد عکاسی از حیات وحش و حالا پرنده ها که موضوع اصلی ما هستن در پارک های تهران میتونن برامون حرف بزنن. آقای حدیدی فرد، ما دو تا پارک رو تا حالا معرفی کردیم. بله. و بعد داشتم با خودم فکر میکردم خب حالا الان یک علاقمندی میره به این پارک ها به نیت پرنده نگری،
بله،
همجوری خودش پاشه بره اونجا یا یکی اونجا هست به دادش برسه؟
دو تا مطلب رو میخوام خدمت شما دوستان عنوان بکنم. اول از همه شاید قبل از اینکه بخوام یه پارک رو بریم ببینیم، همیشه عادت کردیم که توی اینترنت یک سرچی در موردش بکنیم، یک جستجویی بکنیم ببینیم که خب کدوم پارک رو انتخاب بکنیم، کجا ما نزدیک تر هستش و کدومش چه امکاناتی رو میتونه اونجا داشته باشه. ولی خیلی وقتها این اطلاعاتی هستش که از روی همدیگه کپی شده و داخل سایت ها گذاشته شده و توی این کپی کردن و گذاشتن در جاهای مختلف دیگه اون ماهیت اصلی و اصل بودن مطلب گاهی وقتا اصلا از بین میره، چون خیلی از
صدایی که من جستجو کردم،
بله بله، چون البته اون درسته، ولی ما باید بدونیم که از اون صدا، حالا من اشاره کردم که خیلی هم طولانی هستش، باید بدونیم که خب این در چه زمانی ضبط شده، یعنی مثلا صبح بوده، شب بوده، در چه فصلی بوده، اون پرنده چه رفتاری رو داشته. خب دوستان حالا اشاره کردن پرنده ها یک صدایی رو از خودشون دارن، اصطلاح ما بهش میگیم آلارم ساین، یعنی زمانی که یک حس میکنن که یک مهاجمی داره به لونشون نزدیک میشه، اگر حالا زمانی باشه که جوجه داشته باشن، میان یک تر سمت دیگه ای وای میستن بعضی از پرنده ها و یک صدایی رو از خودشون در میارن تا توجه شما رو جلب کنن به خودشون. گاهی وقتا میبینید که صداهایی که هستش معانی کاملا مختلفی داره و این کارشناس پرنده نگری و راهنماهای طبیعت گردی که این دوره ها رو گذرونده باشن، اونها هستن که میتونن به شما کمک بکنن که توی این اطلاعاتی که شما دارید در میارید کدوماش چی هستش و چه اطلاعاتی رو شما میتونید ازش به دست بیارین، چه مفهومی داره و به چه چیزهایی باید بیشتر دقت کنیم.
بله.
آیا امیدید؟ یکی از چیزهایی که خیلی برای من مهمه اینه که شاید خیلی از دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون منزلشون نزدیک یک پارکی باشه و چندین و چند سال، شاید گاهی وقتا حتی چند ده هست که توی اون پارک دارن رفت و آمد میکنن، ولی هیچ چیزی غیر از اسم پارکه و اینکه این پارکه سر تهش کجاست نمیدونن. هر چقدر که ما راجع به این جزئیات بیشتر بدونیم، بیشتر علاقمند میشیم به محیط زندگی خودمون و بعد به محیط زیست خودمون.
بله.
اینکه ما بدونیم که خب این پرنده هایی که من دارم میبینم همشون گنجشک نیستن و گاهی وقتا اینها مهمان هستن در داخل اون پارک و من ممکنه که یک مدت خیلی محدودی ببینم. البته اینا رو خانم فتایی میتونن دقیق‌تر رو بگن که مثلا تو همین پارک جمشیدیه ما چند تا پرنده داریم، اینا کدوماشون بومی اونجا هستن، کدوماشون، خانم فتایی واقعا چند تا پرنده هست و کدوماشون بومی پارک جمشیدیه هستن یا پارک های دیگه؟
پارک جمشیدیه گونه های مختلفی داره به واسطه اینکه پارک کوهستانی هم هست.
بله.
یه گونه هایی هستن که دائما هستن اونجا، مثل گونه کمرکولی. گونه کمرکولی یا به قول کوهنوردای قدیمی که بهش میگفتن بلبل کوهستان، صدای بسیار زیبایی داره که در میان کوه این صدا میپیچه و چون این پارک کوهستانی هست، در قسمت‌های بالایی این پارک شما این گونه رو در همه زمان‌ها میتونید در این پارک ببینید. یا اینکه عقاب طلایی، گاهی هم در قسمت‌های بالای این پارک پرنده شکاری بسیار بزرگی به نام عقاب طلایی رو اینجا میشه دید.
دوست آقای ایجادی هم دیگه عقاب طلایی
احتمالا.
آره خیلی علاقه من دارم.
گونه های متداولی که الان ما در فصل پاییز میتونیم ببینیم همین گونه سینه سرخ هست که از گنجش یک مقدار کوچیکتره، جنب جوشی داره، رخسار نارنجی رنگی داره، بسیار زیباست و بسیار پرنده کنجکاویه. به راحتی بدون دوربین دوچشمی یا دوربین عکاسی شما میتونید ببینیدش، خیلی نزدیک میاد. و گونه های دیگه مثل سسکا، سسک سرسیا، دارکوب و یک گونه دیگه هم هستش که فکر میکنم چیز بوده.
تو بعضی از سالا خانم فتحی ببخشید میرو فرمایشتون، تو بعضی از سالا که بارندگی هم خیلی بهتر میشه بعضی گونه های خاص میان و جالبه که ما این گونه های خاص رو توی جاهای دیگه تهران نمیبینیم ولی توی مثلا پارک جمشیدیه میبینیم. فکر میکنم سال 90 بود یا 91 بود اگر اشتباه نکنم که یه سرمای خوبی شده بود و بارندگی خوبی شده بود، یه تعداد زیادی باللاکی اومده بودن استان تهران و ولی تخصصا در پارک جمشیدیه ما بولفینچ یا سهره سرسیاه رو داشتیم و این یه رکورد خیلی خاص بود، شاید چند دهه بود که این گونه اصلا به ایران نیامده بود. اجازه بدید من یه نکته در رابطه با این مهمان بودن پرنده ها براتون بگم. اونم اینه که پرنده ها به واسطه مهاجرت های طولانی که میکنن زبان زدن. بعضی وقتا شما برای مثال سسک تاش طلایی که یکی از گونه های شاخص شناخته شده در پارک جمشیدیه در نیمه دومی سال هستین، اگر سایز این پرنده رو ببینین نمیتونین باور کنین که این پرنده برای زادآوری به شمال سیبری و مناطق سردسیر مهاجرت میکنه. با این سایز کوچیک هزارها کیلومتر رو میره و بعد دوباره مهاجرت میکنه و برمیگرده و میاد زمستان گذرونیش رو در تهران و حتی عرضهای پایینتر هم سپری میکنه. بعضی از گونه ها این مهاجرت هاشون خیلی خاصه، از جمله همین سسک تاج طلایی. این پرنده خیلی کوچیکه، به جرات میتونم بگم شاید در حد نصف یه گنجیشکه
دست.
ولی من واقعا متعجبم با این سایز کوچیک چطوری مهاجرت رو انجام میده و این
چند هزار کیلومتر
دقیقاً عددشو نمیدونم ولی خودتون در نظر بگیرین از شمال سیبری و مناطق میانی در واقع تندرا و تایگا که محل زادآوریشه تا تهران میاد.
همیشه میاد اینجا،
خیلی مسافت خاصیه و
قطعاً دیدن هواپیما با یه باک پر نتونه این مسافت رو طی بکنه.
قطعاً دیدن همچین پرنده‌ای میتونه خیلی لطف زیادی رو داشته باشه. منتها یه نکته داره و اینجا رنگ افرادی مثل خانم فتاحی پررنگ‌تر میشه و حضورشون بیشتر لازمه و در واقع کمک کننده است. سوالی پرسیدین که آقا این عزیزانی که میرن علاقمندا چیکار باید بکنن؟ با استفاده کردن و بهره گرفتن و کمک گرفتن از افراد در واقع کارشناس در حیطه پرنده نگری مثل خانم فتایی میتونن استفاده کنن و درست راهنمایی بشن و بهشون نشون داده بشه که در اون در واقع پارک چه حیوانایی هست و راجع به اون پرنده صحبت بکنن. مدت‌ها میشه راجع بهش صحبت کرد. خانم فتایی میشه برامون یه مقداری از پتانسیل های دیگه یا شهر تهران، پارک های دیگه، پارک های بزرگ، از باقی گیاهشناسی برامون بگین، در مورد باقی گیاهشناسی برامون صحبت کنی و پتانسیلاش؟
بله، باقی گیاهشناسی پتانسیل بسیار بالایی داره، علاوه بر تنوع گونه های مختلفی که در این باغ هست و آشنایی افراد با گیاهان و گلها و گیاهانی که
تنوع گیاهی منظور
بله بومی کشور ما و کشورهای دیگه هست در این باغ کاشته شده و برای محققین، دانشجویان، مدرسه، بچه های مدرسه خیلی خیلی این باغ پتانسیل داره. و خوبی این باغ این هستش که چون اجازه تردد ماشین نمیدن و اینکه افراد نمیتونن زیرانداز و قالیچه با خودشون بیارن بشینن توی پارک، فضا پاکتر و سالمتر از پارکای دیگه هست و این امکان داده میشه که زیستگاه بسیار عالی باشه برای پرنده ها. همین چند وقت پیش من یه گونه بسیار جذابی رو دیدم، شاید برای آقای ایجادی که چون با گونه ها آشنا هستن خیلی جذاب باشه. ابیا.
واه واه.
ابیا یه گونه بسیار همرنگ، برگای درخت و پرنده اصلا کمتر پرواز میکنه ولی زیر سایه، زیر شاخه‌های درخت، لابلای برگ‌ها خودش رو انقدر استتار میکنه که من تا فاصله فکر کنم شاید 2 متری بود اینو دیدم. یه منقار بسیار بلند با اون رگه‌هایی که روی تنش هست بلا فاصله بلند شد، با یه پرواز تقریبا تنبلانه حرکت کرد، رفت لای شاخه‌های دیگه.
بدونید با چه